خب سمینار سوم چهارم دوره جامع خروج از بیزینس رو آغاز میکنیم. عنوان سمینار امروز هست معرفی سبک جدید بیزینس، تنها راه برای موندن، باقی موندن. ما امروز یک سبک جدید بیزینس رو تعریف میکنیم. من ابتدا به یک اشتباه غالب که تا بحث خروج از بیزینس مطرح میشه وجود داره در ذهنیت 999 در هزار ایرانیان، بر اساس مشاهدات من اینو ابتدا توضیح بدم. ما در اقتصاد مرگ به صورت سکته قلبی نداریم، یا در خوشبینانه ترین حالت 10% بیزینس ها میتونن وارد فاز مرگ به صورت سکته قلبی بشن، یعنی فعال اقتصادی بیزینسش رو تعطیل کنه بره توی بیزینس دیگه. در 90% موارد در اقتصاد ما یه چیزی داریم به نام مرگ تدریجی، یعنی تا تصمیم بگیرید که از اون بیزینس بیرون بیاید معمولا این اتفاق میفته که با یک گزینه دوگانه روبرو میشید. گزینه اول اینه که ادامه دادن اشتباهه و حالا بیرون اومدن از اون کار هم اشتباهه. وقت در 90% موارد این کیس اتفاق میفته و نتیجه این پارادوکس دوگانه در 99% موارد اینه که شاید فقط مثلا شاید در 90% 10% میتونن بیرون بیان از بیزینس. حالا علت چیه؟ علت اینه که فرد تا خواست از بیزینس بیرون بیاد اول باید بتونه حد ضرر رو اعمال کنه. حد ضرر یعنی اینکه دارایش رو بفروشه راحت بیاد بیرون. و بنده به شما میگم که 90% ثروت ایرانی ها به گونه ایه که در 90%ش نمیتونن حد ضرر رو اعمال کنن. حد ضرر یعنی چی؟ یعنی بفروشه راحت ظرف یه ماه بیاد بیرون، نمیتونه از بیزینس خارج بشه، برای اینکه نمیتونه حد ضرر اعمال کنه. این که میگم مرگ تدریجی، درست مثل بخش مسکن در چین. یه دوره 30 ساله موفقیت چینی ها داشتن و پولشون رو بردن توی مسکن و بورس. خب تو بورس به شدت سقوط کرد و در مسکن هم وارد پروسه مرگ تدریجی شده، یعنی بازار نزولیه، شرکت های بزرگ چپ و راست دارن ورشکست میشن، دولت میاد یه محرک میده، یه محرک مالی میده، این محرک مالی باعث نمیشه مشکل حل بشه، مشکل رو 3 ماه به تأخیر میندازه، بعد 3 ماه دوباره اون فاز شروع میشه. یعنی بخش مسکن در چین وارد پروسه مرگ تدریجی شده. پس بنابراین این که میگیم سبک جدید بیزینس، هر بیزینسی میخواید راه بندازید، اگه میخواید از بیزینس قبلی خارج بشید، به اولین چیزی که بهش توجه کنید و مرکز توجه شما باشه اینه که بتونید در مورد یه چیزی حدود 80-90% داراییتون در اون بیزینس حد ضرر رو اعمال کنید. وقتی نتونید حد ضرر رو اعمال کنید، خب نمیتونید هم بیان بیرون، وقت میشه وضع موجود خیلی از ایرانی ها. پس یه نکته رو به خاطر داشته باشید، در اقتصاد ما مرگ تدریجی داریم. اینایی که حد در مورد داراییشون و بیزینس مرتبط با داراییشون حد ضرر رو نمیتونن اعمال کنن، اینا محکومند که ادامه بدن کار، و معمولا اونقدر ادامه میدن که 80% اون چرا که به دست آورده از دست میدن. یعنی وضع موجود خیلی از ایرانی ها. خب پس این اولین شرط یک بیزینس جدید هست اگه بخواید را بندازید، حد ضرر رو بتونید اعمال کنید. این یک نکته. بعدی من چند تا سوال راهبردی رو ایرانی باید بهش جواب بده که ببینید، تو اقتصاد به ندرت میشه حرفی پیدا کرد که به شکلی غلط نباشه، و به ندرت هم میشه یه حرفی پیدا کرد که به شکلی درست نباشه. این همه تجربه منه ها، این همه، اگه به من بگید همه تجربه تا چکیده کن، این دو تا جمله است. حالا من میخوام بر اساس این توجه مخاطب رو به یک نکته جلب کنم. ما تو سمینارهای قبلی گفتیم که نگید دلار گرون شده، بگید دستمزد ارزان شده. اینطوری اگه بخواید آینده رو پیش بینی کنید، اگر به جای اینکه بگید دلار گرون شده بگید دستمزد ارزان شده، اینطوری آینده رو بهتر میتونید پیش بینی کنید. یه وقته که مثلا میخواید که جوری تحلیل کنید که یک جریان رو محکوم کنید، آره اون بحث دیگریه. یه وقته دنبال مقصر میگردید، اون بحث دیگریه. یه وقته میخواید آینده رو پیش بینی کنید، آینده به این شیوه بهتر میتونید آینده رو پیش بینی کنید. خب حالا همینطور تو ایران دلار گرون شده، پس همینطور هم دستمزد ارزون شده. حالا آیا این دستمزدی که در ایران بسیار ارزان شده، الان اقتصاد ایران تحت فشار دستمزد بالا قرار نداره؟ خوب دقت کنید، موضوع سمینار چیه؟ خروج از بیزینسه. سوال اینه که آیا اقتصاد ایران الان تحت فشار دستمزد قرار نداره؟ این در اصطلاح تخصصی یعنی این که آیا دستمزدی که واحدا میدن اونا رو تحت عرض کنم که دشواری قرار نمیده؟ من بلافاصله بهتون میگم که 70% هزینه جاری دولت حقوقه، به شاغل بازنشسته. 30% اینها عرض کنم که حقوق نیست، و این 70% بودجهش هم که حقوقه، اثر 4 تا اضافی هم. خب حالا آیا دولت ایران داره این حقوقو بده؟ پاسخ، دولت مشکلش در ایران اینه که به میزانی که درآمدش کم شده هزینه‌اش کم نشده، که تو بودجه جاری 70% هزینه‌ام حقوقه و نداره اینو بده، بعد میره به گونه از بانک مرکزی میگیره که بانک مرکزی که بده هزینه‌های دولت رو بده، باعث تورم میشه و باعث گرون شدن دلار میشه. یعنی این نکته که آقا دستمزد در ایران همین طور ارزون شده، مفهوم مخالفش این نیست که پس الان دولت تحت فشار دستمزد نیست. بنده به عنوان یادم بانکی میگم که 90% مراجعات به بانک ها با همین زیرساختی که بانک ها دارن اضافیه، و بانک ها میتونن 90% مراجعات به شعب رو حذف کنن. منتها برای اینکه 170,000 تا پرسنل دارن بانک ها، یه کاری برای اینا درست کرده باشن، چیزایی که از نظر فنی میشه که مراجعه رو صفر کنن، صفر نمیکنن. یعنی برای خودشون کار میتراشند. شعب بانک‌ها برای پرسنلشون کار تراشیدن. خب حالا اینکه 170,000 تا پرسنل دارن، بسیارشون هم مازادن، میتونن مازاد بشن اگر از امکانات لوجستیک موجودشون استفاده کنن، خب آیا دارن این حقوق بدن؟ خب من میگم ندارن دیگه. و تا ندارن چیکار میکنن؟ این از بانک مرکزی میگیرن. بانک مرکزی که بده تورم میشه، دلار گرون میشه. یه نکته دیگه، شما به هر پرسنل بانکی که مراجعه کنید میگه 70% واما تمدیدیه، اصل و فرع هم تمدید میکنن، ندارن وام رو بدن. بعد برید این ببینید این وامایی که تمدیدیه و اصل و فرع و تمدید میکنن اینا چه شرکت هایی هست. بعد میبینید نوعا شرکت هایی هست که پرسنل بسیار مازاد دارن، یعنی میره وام میگیره. البته یکی از عوامل دشواریش پرسنل مازاده و بعد همه چیزش به همه چیزش میخونه، یعنی شرکت های بزرگ ایرانی که 90% وامی که میگیرن برای سرمایه در گردشه، برای سرمایه در گردشیه که بسیاری از پرسنلش مازادند، داره به کمک استقراض کار ادامه میده. خیلی ساده بهتون بگم، میخوام یه نکته راهبردی رو براتون بهش اشاره کنم. در مواردی که تکنولوژی الان میتونه جایگزین نیرو انسانی بشه در ایران و نشده، الان میتونه بشه با همین زیرساختهای فنی که ما داریم میشه تکنولوژی جایگزین نیرو انسانی کرد و واحدهایی که این کارو نکردن نمیتونند. چون ببینید اگر تکنولوژی رو جایگزین نیرو انسانی بکنیم به مراتب شرکت ها ارزون تر اداره میشن. شرکت ها الان نمیتونن هزینه جایگزین نکردن تکنولوژی رو به جای نیرو انسانی به قیمت محصولشون اضافه کنن از مشتریشون بگیرن، نمیتونن. پس اینایی که الان نیرو مازاد دارن تو ایران کیاند؟ اینایی که الان نیرو مازاد دارند هزینه نیرو مازاد رو یا از بانک مرکزی وام میگیرن یا از بانک ها وام میگیرند و نمیدن، یا بهشون یارانه انرژی میدن یا بهشون یارانه ارز میدن. 90% این 4 تاست. یعنی الان اقتصاد ایران میگه تکنولوژی رو جایگزین نیرو انسانی کن، نکنی یکی از این 4 تا راه حل هست. یا باید سوبسید انرژی بهت بدن، سوبسید ارز بهت بدن، یا وام بگیری یا ندی، یا از بانک مرکزی وام بگیری که تورم درست کنه. حالا نکته راه حل چیه؟ من خواهش میکنم که اینجا یه تصویر بزرگ از اقتصاد ایران داشته باشید و این پاسخی که من اینجا میخوام بدم با زیرساختهای فکری ایرانی نمیخونه و ایرانی فرق نمیکنه که چطوری فکر میکنه. ما در ایران به یک تفاهم رسیدیم که تورم رو اشتباه بفهمیم. همه تورم رو محکوم میکنن، تورم هم هست. آخه این چه چیزیه که همه محکوم میکنن؟ هر کسی که باهاش صحبت میکنیم اول یک نطق قرا بیان میکنه در محکومیت تورم. خب بعدم تورم هست. آخه این چه چیزیه که همه محکومش کنن؟ مزالک هست. نه، این یه نکته دیگه داره که عرض کنم که گفتیم که 4 دسته نیرو مازاد دارند و ادامه میدن. چطوری میشه این 4 دسته رو در سطح کلان تحت فشار قرار داد؟ کسی که میره پول از بانک مرکزی میگیره نیرو مازادانی گرم داره مثل دولت؟ خب چطوری میشه عمل کرد که جلو این کار دولت گرفته بشه؟ اینکه یه سری آدم خوب بیان رو کار، اینطوری نیست که قضیه. که و خواهش کنم این نکته در نظر بگیرید، در ایران قدرت اداری دست شرکت های بزرگه. قانون برای شرکت های غیر بزرگه تو ایران. شرکت های بزرگ یعنی قدرت اداری دارن، قوانین میخرن. یه شرکت بود محاکمش کردن تو دادگاه، گفت همه را زدم میخریدیم، گفت با همه سلسله مراتب اداری که برخورد داشتیم همه را میخریدیم. تو ایران قدرت اداری دست شرکت های بزرگه، دست سیاست نیست، دست دولت نیست. خب پس بنابراین انتظار این که نهادی به نام دولت که قدرت اداری ایران دست شرکت های بزرگه نه سیاست، این بیاد این مناسبات رو درست کنه، هم چیزی نیست که. میشه سر حرف قشنگ زد. برای قابل اجرا چی؟ خب در عمل به میزانی که در ایران تورم میشه این چهار دسته نمیتونن دستمزد رو بالا ببرن و فی الواقع دستمزد کم بشه. یعنی مشکل نیروی مازاد ایران با تورم داره تعدیل میشه. نمیدونم بحث منتقل شد یا نه، یا اگر که به اصطلاح این قسمت بحث رو، چون ایرانی اصلا با این بحث مشکل داره، ایرانی تورم رو راه حل نمیبینه. خب ولی این مشکل به اصطلاح نیروی مازاد با تورم، خب الان تورم با دولت چیکار کرده؟ به میزانی که تورم بوده دولت نتونسته دستمزدهای پرسنلش رو اضافه کنه، خب مشکل داره تعدیل میشه دیگه. بانک ها به جای یه نفر ده نفر استخدام کردن، خب بکنه، تورم در حدیه که نمیتونه متناسب با تورم حقوق اینا رو اضافه کنه. نکته بعدی، بعد هم اینا رو باید به هم وصلش کرد. آقا ساکنین یک سوم اول رودخونه در همه دنیا نمیذارن آب به دو سوم آخر رودخونه برسه. ایران و امریکا هم نداره. خب وقت حالا چه اتفاقی افتاده؟ اینایی که تو ایران نگذاشتن اطرافیان یه سوم اول رودخونه ها آب برسه به دو سوم بعدی، خب اینا چیکار کردن؟ اینا اومدن مهاجرت کردن، اومدن تهران و اصفهان و تبریز. مگه غیر از این بوده تو ایران؟ یه تصویر کلان از اقتصاد ایران غیر از اینه که مالک اطرافیان یه سوم اول رودخونه ها نمیذارن آب به دو سوم بعدی برسه. خب چطور شد؟ اینایی که تو این دو سوم بعد زندگی میکردن چطور شد؟ خب اینا ول کردن اومدن تهران، ول کردن اومدن اصفهان. مگه غیر از این بود؟ خب حالا خواهش میکنم که باید یه تصویر خیلی کلان از اقتصاد داشته باشید تا این بحث فهمیده بشه ها. اومدن اینا به تهران اشتباه بود. کیا؟ اینکه دو سوم مابقی رودخونه ها، هر رودخونه ای تو ایران، اومدنشون به تهران اشتباه بود، برگشتنشون از تهران اشتباهه، ادامه وضع موجود هم اشتباه است. تهران باید این سه تا اشتباه رو نکنه. اومدن اینا اشتباه بود، موندنشون تهران اشتباه است، برگشتنشون هم حالا اشتباه است. اینا کجا برن؟ این از مناطقی اومدن که آبش رو اون یه سوم اول رودخونه نمیذارن به دو سوم بعدی برسه. ثروتمند تو اصفهان کسی بود که از اصفهان تا گاوخونی زمین کشاورزی داشت. ما که بچه بودیم. خب اون بالا دستی ها نذاشتن آب برسه به پایین دستی ها دیگه. رنگ شام شب شد. ثروتمندترین اقشار ایران بودن. ده صدها ده ها نسلم کشاورزی رو بلد شده بودن، مهارت داشتن. خب حالا تو تهران چه اتفاقی میفته؟ الان داره چه اتفاقی میفته؟ پس یه بار دیگه صورت مسئله ببینیم. اومدن اینا به تهران اشتباه بود، این دو سومیا، موندنشون اشتباهه، حالا دیگه برگشتنشون هم اشتباهه. خب حالا چی داره اتفاق میفته؟ ببینید من موافق اون چه که اتفاق میفته نیستم، اما من دارم خبر میدم که این اتفاق داره میفته. من تو قسمت قبلی خبر دادم که من موافقش نبودم، من نه تاییدش میکنم نه تکذیبش میکنم. من میگم که این واحدایی که نیروی مازاد دارن با تورم نمیتونن نیرو مازادشون رو متناسب با تورم دستمزدشون رو اضافه کنن، مشکل داره اینطوری تعدیل میشه. این راه حل هم پایگاه اجتماعی نداره، مردم این راه حل رو نمیپسندن. یکی هم برای اینکه محبوب بشه به سادگی اینا رو محکوم میکنه، خیلی هم محبوب میشه. خب حالا این تهران آیا به حال خود رها شده؟ ابدا. اقتصاد داره با تورم مصرف رو در شهر تهران کنترل میکنه. اقتصاد داره با تورم بین امکانات کشور و مصرف اینها تعادل به وجود میاره. نارضایتی که در اقشار تهران وجود داره ناشی از اینه که اقتصاد بهش میگه که تو نمیتونی مثل گذشته مصرف کنی. اقتصاد داره توازن ایجاد میکنه بین امکانات کشور و کسانی که موندنشون تهران اشتباه است، برگشتشون هم اشتباه است. اقتصاد تهران رو به حال خود رها نکرده. ببینید یه وقته که شما این راه حل‌ها رو قبول ندارید، هیچ هم اشکال نداره، قبول هم نداشته باشید، ولی یه وقته که شما میگید که تهران به حال خود رها شده، تهران به حال خود رها نشده. وقت اگه که بخواید آینده رو پیش بینی کنید اینطوری دچار خطا میشید، گمراه میشید تو تحلیل. من پیشنهاد میکنم که تو ذهنتون، من میدونم الان چپ و راست دارین تو ذهنتون قضاوت میکنید و محکوم میکنید این شیوهی که در تهران هست. والا به خدا منم مقصر نیستم، بنده طراحش نبودم، مسئول پیداوارندگانشن، همونایی هستن که جمعیت رو اون دو سوم وقتی آب نذاشتید به دو سوم کشور برسه، خب نول کردن اومدن تهران و اصفهان و تبریز و شیراز و اینا. مسئول اونان، بنده نیستم، من به خدا بیگناه، من دارم خبر میدم، اما این خبر دادن زهرش زیاده. خب یه گزاره دیگه بگم، وقتی ناره کنار هم بفهمید، الان اقتصاد ایران داره میگه که هر کالایی که وارد کشور میشه از همون شهری که وارد میشه بین همه کشور توزیع بشه، دیگه نیاد تهران. بعد میگه هر کالایی تو همون کارخونه ای که تولید شد تو کل کشور توزیع بشه، دیگه نیاد تهران توزیع بشه. یا این کار حذف شده، یا اگه توی موارد حذف نشده به من میگید آینده رو پیش بینی کن، من میگم آینده به سمت اینه که حذفشون کنه. اگه هنوزم تو تهران مواردی هست که یه سری کالاها میاد بندر عباس، از بندر عباس میاد تهران، بعد تهران در کشور توزیع میکنه، این کار جمع میشه، این آینده ایرانه. حالا یه بیزنس یه شکل تازه تو تهران ایجاد شده، شرکت تهران کالا میاد بندر عباس، این شرکت از بندر عباس تو ایران توزیع میکنه، کالا نمیاد تهران ولی شرکت تهرانه. بنده میگم که این نوع اداره محکوم به ورشکستگیه. شرکت که تهران، همه لوجستیکش بندر عباسه. مگه میشه؟ گذشت روزگاری که اصلا مدیر پروازی داشتیم، مدیر عامل و هیئت مدیره و اینا تهران بودن، کارخونه خوزستان بود. یکی از علل سقوط شرکت های بورسی هم همین نوع اداره بود، غالب شرکت های بورسی همینطور اداره میشد. مگه میشه تیم اداره کننده تهران باشه، کارخونه یه شهر دیگه باشه؟ اصلا بعد از یه مدتی بین فرهنگ سازمانی تیمی که در تهرانن و اونایی که تو شهرستانن و کار دست اوناست، اختلاف تفاوت ایجاد شد، درک نمی کنن اونا را. من میگم بزرگترین علت سقوط سهام بورسی یکیش این در درجه اولین بود. عصر مدیرای پروازی تو ایران تموم شده. الان چپ و راست شرکت هایی داریم که دفتر تهرانه، کالا از همون دیگه اقتصادی نیست بیارن تهران، از همونجا توزیع میکنن ولی دفتر تهرانه. این نوع بیزینس ها رو به تحت فشار بازاره.
در مورد واردات این هم یه کمی نمیتونن برن توی بنادر مستقل بشن، چون اکثر ادارات تهران هستن و ترخیص هم الان تقریبا میشه بگیم که اکثر سیستمی شده، یعنی زیاد به نیروی انسانی نیاز ندارن، فقط در حد اینه که ارزیاب کالا رو ببینن و بعدی از همونجا میشه بگیم این کار تقریبا، یعنی بودن شرکت ها در بنادر توجیه اقتصادی نداره برای شرکت ها.
نه نه من منکر نیستم که در مواردی توجیه نداره. خب نه در مواردی داره ولی در مواردی نداره. من میگم اقتصاد به این سمت میره که در این موارد که هنوز توجیه داره، اقتصاد به این سمت میره که این از توجیه میندازه. ما داریم با بنزین قیمت موجود حرف میزنیم. بنزین 50,000 تومان حساب کنید و محاسبه کنید. وقت ببینیم که این بحثا به اصطلاح چطوری میشه. و بجات پیش بینی بنده اینه که ما به این سمت میریم. اگر در مواردی اینطوری که شما میگید و هست، ما داریم آینده رو پیش بینی میکنیم. آینده به این سمت داره میره. خب؟ و خب حالا قطعاً بنده فهمم اینه که 70% الان دیگه تهران مرکز تجاری نیست، 30% هست. حالا نکته این 70% چیکار کنن؟ آ قطعاً در یه مواردی الان دیگه اقتصادی نیست که به اصطلاح محصول از آذربایجان بیاد تهران در ایران توزیع بشه، خود آذربایجانی‌ها توزیعش میکنن. خب اینایی که در تهران قبلا این کارو میکردند، خب اینا باید چیکار کنن؟ 70% تهران هم همینه. و فهم بنده اینه که این 30% هم ماهیونه 1-2% کم میشه. و چیزی که اینو هنوز نگه اون 30% نگه داشته، گازوئیل مفته، بنزین مفته. کافیه که هزینه گازوئیل و بنزین حذف بشه. یارانش. ببینید اینو بحثی که ما امروز داریم، من توجه دارم که با زیرساخت فکری ایرانی نمیخونه. ایرانی اصلا نمیتونه قبول کنه که تهران مرکز تجاری نباشه، اصفهان مرکز تجاری نباشه. ولی خلاصه نیست دیگه در یه مواردی. اون شرکتایی که نیست الان باید چیکار کنن؟ یا برن شهرستان؟ خیلی صریح بگم اشتباهه. ولی تو 70% موارد تهران مرکز تجاری نیست، پولم تو صنایعیه که انرژی رو به محصول تبدیل می‌کنه، اینم تو شهرستانه. و 55% سپرده کشور تو تهرانه. تهرانی‌ها فقط پول داره. من میگم همین راه حل موجود درسته. پول اینا به مرور داره میشه هیچی. به نسبتی که دلار گرون میشه، سپرده اضافه نمیشه. یعنی وزن تهران در اقتصاد کشور همینطور داره کوچیک میشه. خب این درسته دیگه؟ 10 سال هم طول میکشه. تورم این رفتار رو تعدیل میکنه. اگه تورم نباشه که این قضیه بیشتر طول میکشه، مردم خسته میکنه. من خواهش کنم مناعت بفرمایید. اصلاحات ساختاری با تورم شتاب میگیره. اگه شتاب نگیره مردم خسته میکنه. ۵۵% برداد ترونه سال 96 هم 350 میلیارد دلار بود تا به دلار تبدیل میکردیم. حالا 111 میلیارد دلاره. کسایی که بگن آقا تورم شتاب میده این بحثو، تورم اگه یه سری موارد هم هست که هنوز اقتصادی جنس بیاد تهران از تهران توضیح بشه، تورم این کارو ما به ما سخت‌تر میکنه. اگه تورمای ضعیف باشه این کار خیلی طولانی تر میشه. تورم جمع میکنه بحثا. ما با همین سرعت تورم پیش بریم، 3-4 سال دیگه تهران مرکز تجاری نیست. دو، کالایی که در خود تهران هم توزیع میشه از شهرستان توزیع میشه. تهران مرکزیتش برای خودش هم از دست میده. کسایی که میگن دولت بیاد درست کنه، بابا قدرت اداری در ایران دست شرکت‌های بزرگ، قدرت اداری میخرن قانون رو. کدوم شرکت بزرگ که قانون نخره؟ کی بیاد درست کنه؟ یه سری ایده هایی که قابل اجرا نیست بدید. بخواهش کنم اینات بفرمایید. تهرونی ها فقط پول دارن. خیلی خوب، تورم پولشون رو بیارزش میکنه. این راه حل. 55% پول کشور تهرونه. آقا اشتباس. نمیشه گفت از فردا صبح بیان پولاتون رو پس بدید که. تورم پولشون رو بیارزش میکنه، حل میشه. حالا بیایم سراغ قلب مسئله. اینکه اینجا میخوام بگم اگر که با این گزاره پیش نرید آینده رو به نظرم نمیتونید پیش بینی کنید و بخواید محکوم کنید بله، ولی اگه بخواید جوری تحلیل کنید که به آینده اشراف پیدا کنید، متدش اینه که از اینجا شروع کنید. من یه 50 ساله که اقتصاد آمریکا رو دارم به دقت مطالعه میکنم، یه 45-6 سال هم هست فکر کنم دارم درس میدم. من با تجربه 45-50 سالم تازه وقتی شروع کردم که من معلمم آقای دکتر مولوی بود و به نظر من اقتصاد بین الملل رو تو ایران دکتر مولوی میفهمید، شاه نمیفهمید اقتصاد بین الملل و دکتر مولوی به من خیلی آموزش داد. یعنی من از نقطه صفر شروع نکردم، من یه دفعه از یه نقطه‌ای شروع کردم که 50 سال تجربه پشتش بود. خب اگه به من بگی تمام تجربه تو در مورد امریکا چکیده کن، من میگم یه جمله است، نه بیشتر. امریکا مشکلاتش رو با سیاست‌های انبساطی پولی حل می‌کرده، تا حالا پول چاپ می‌کرده مشکلش رو حل می‌کرد و دلار هم بالا نگه می‌داشته. می‌دونین چرا دلار که بالا نگه داره حسنش چیه؟ وقتی شما دلار چاپ کنید و ارزش دلار رو مصنوعاً بالا نگه دارید نسبت به ارزهای دیگه، خیلی قدرت پیدا می‌کنید دیگه. استراتژی امریکا تا حالا این بوده که مشکلاتش رو با چاپ پول حل می‌کرده، این پول هم قیمتش رو بالا تعیین می‌کرده. خیلی خوب. در امریکا چه اتفاق افتاده؟ اتفاقی که تاچر میگه برای انگلیس افتاد و میدونین در دهه 80 تاچر نخست وزیر انگلیس شد، الان برای امریکا اتفاق افتاده. تاچر میگه که به ما گفته بودن که هر مشکلی انگلیس پیدا کنه اسکناس چاپ کنه، سیاست انبساطی حل میکنه. میگه ما هر چی پول چاپ میکنیم تو دهه 70 مشکل حل نشد. میگه به یه جای رسید اقتصاد که میگه بابا دیگه با به اصطلاح پول چاپ کردن سیاست انبساطی حل نمیشه، بهره وری رو باید بالا برد، اصلاحات اقتصادی باید کرد و تاچر اومد بهره وری رو بالا برد. امریکا هم دیگه با چاپ پول و دلار رو بالا تعیین کردن نمیتونه، مثل انگلیس شده. خب باید چیکار کنه؟ آقا چاپ پول دیگه جواب نمیده. چاپ پول یعنی چه؟ دو سال پیش تراز بانک مرکز امریکا 9000 بوده، الان 6900. امریکا نه تنها دیگه پول چاپ نمیکنه، بلکه پولایی هم که چاپ کرده جمع کرده. خواهش می‌کنم دقت کنید، امریکا قبلا چیکار میکرد؟ قبلا روز 12 میلیون بشکه نفت وارد میکرد، این نفتا پول چاپ میکرد، گیره کشورهای نفتی میمد. حالا امریکا خالص واردات نفتش مثبت 2 میلیون بشکه است. یعنی چه؟ یعنی خالص صادر کننده نفت خام شده، روزی 12 میلیون بشکه وارد میکرد. پس امریکا اسکناس چاپ میکرد، نفت وارد میکرد. حالا دیگه امریکا نفت رو به اصطلاح خودش خودکفا شده، تازه صادرم میکنه. یه سری کشورها هم تحریم نفتی کرد که برای نفت صادرات خودش بازار درست کنه، مثل ونزوئلا. ونزوئلا خیلی رقیب امریکا بود. پس ببینید امریکا دیگه نه این که من دعوت کنم که من میگم خبر میدم که امریکا دیگه پول چاپ نمیکنه. وقت کشورهای نفتی امریکا پول چاپ میکرد، چین کالا تولید میکرد، کشورهای نفتی مصرف میکردن، تمام شد این معادل. پس اصلا سبک بیزینس در ایران باید تغییر کنه. اصلا تهران واکنشی بود نسبت به این سبک اداره. تهران خروجی این بحث بود. کسی هم که خیلی پیاز داغ این بحث رو زیاد کرد احمدی نژاد بود که هی پولای نفتی رو تزریق کرد به اقتصاد و هی مهاجرت به تهران رو بیشتر کرد. خب پس خواهش میکنم دقت کنید، اصلا تهران فلسفه وجودیش از دست داده. اگه شما نخواهید بحثا اینطوری بفهمید اشکال نداره، شما میتونید مخالف این بحث باشید، آینده رو نمیتونید پیش بینی کنید. من دعوت نمی کنم امریکا دیگه اسکناس چاپ نکنه. من میگم که بابا 9000 تا چاپ کرده بود، 6900 تاش کرده، ما به ما هم داره کم میشه. و حالا ببینید امریکا تا ما به ما تزریق پول به اقتصاد جهانی رو، یعنی این دلار کم بشه، اولین واکنش بازارها اینه که نفت ارزون میشه. الان تقریبا نفت برنت 70 دلاره، 72 دلاره. مثلا نفت ایران میره رو 62 دلار. وقتی امریکا پول چاپ نکنه مواد خام ارزون میشه، از جمله نفت ارزون میشه، نفت که ارزون شه دلار گرون میشه. یکی از علل گرون شدن دلار الان به این برمیگرده که نفت ارزونه. نه دلار در ایران تابع 20 عامل، یکیش اینه. اینکه عوامل دیگه نیستا اینا نیستا، اینکه تو گفتی اینو بعد یه عامل دیگه رو بگید. خب اون عامل ما گفتیم 20 عامل قیمت دلار رو تعیین میکنه، ولی یکیش اینه، به قیمت نفت بستگی داره. قیمت نفت هم به چاپ پول در امریکا. احمد نژاد کشور رو با نفت 35 دلار تحویل گرفت، با نفت 107 دلار تحویل داد. خب معلومه دیگه، نفت گرون شد، قدرت مانور دولت بالا رفت. پس خیلی صریح بگم امریکا الان صادر مازاد نفت داره و تازه به ترامپ گفتند که الگوی تو چیه؟ گفت فقط نفت بیشتر تولید کن. پس بنابراین اینکه بس بشه که عرض کنم که ما بیزینس در ایران آیندهش چیه، بیزینس نافش از چاپ دلار، چاپ پول در امریکا الان قطع شده، نه ایران، همه کشورهای نفتی. بقیه کشورهای نفتی هم تجربه ما رو تکرار میکنن، منتها ما جلوتر از همه این کارو کردیم. ده دهه گذشته سه تا اتفاق تو ایران افتاد. شما اگر که این سه تا اتفاق رو که با زیرساخت‌های فکریتون هم نمیخونه، ببینید سمینار امروز مستلزم اینه که یا شما عصبانی میشین از این حرفا، ول کنید برید، یا اینه که سعی کنید آمادگیتون رو برای شنیدن حرفایی که زیرساخت‌های فکریتون رو برای تو هوا زیاد کنید. من هم مطابق خوشایند شما حرف نمیزنم، من اون چیزی که به نظرم درست بیاد میگه. من میگم امریکا اسکناس چاپ میکرد، تهران به این شکل به وجود اومد. هیچ اگر سایه پذیرد منم آن سایه هیچ. این شعر خاقانیه و خاقانی روزبه یه ویژگی داره که هر حرفی من بزنم معمولا یه مصرع از یه شاعر براش میگه، و به نظرم میاد که اگه روزبه یه کمی به اصطلاح رهاش میکردیم و خاقانی زنده بود حتما برای خاقانی دوره میذاشت. خاقانی بزرگترین متخصص ریسک در ایرانه. من پیشنهاد میکنم اشعار خاقانی رو بخونید از دید بحثای من. هیچ اگر سایه پذیرد منم آن سایه هیچ. چه تمیز رفته خاقانی. هیچ اگر سایه پذیرد، یعنی تهران. ما تو بحثامون من هر حرفی میزنم قبل از جلسه روزبه یه مصرع براش میاد از شعرهای قدیمی ایران یا جدید، فرق نمیکنه. من اینا که گفتم بس به اینجا که رسید، روزبه گفت که هیچ اگر سایه پذیرد منم آن سایه هیچ. گفتم روزبه این مال کیه؟ و گفت مال خاقانیه. من شعر نشنیده بودم. خب حالا سه تا اتفاق افتاد تو دهه گذشته در ایران. اولیش این بود که کاهش شدید ارزش ریال. آقا این به چی منجر شد؟ ببینید من خواهش میکنم که اگه با این تصویر اقتصاد رو نبینید، اقتصاد هم شما رو نمیبینه. کاهش شدید ارزش پول ملی باعث شد که پرداخت بدهی در ایران از طریق تورم انجام بشه. بابا بانک‌های ما سال 96 ورشکست بودن، 350 میلیارد دلار بدهی داشتن اگه سپرده رو به نرخ دلار تبدیل می‌کردیم. افزایش نرخ ارز بدهی رو بی ارزش کرد، کم ارزش کرد. بابا یه عمری از رضا شاه تا سال 96 همینطور یه عده عمده فروش تو ایران داشتیم، پولا 1030 تومان نزول میدادن به خرده فروش بیچاره از رضا شاه تا سال 96. خب تمام این پولی رو که عمده فروشا از رضا شاه تا سال 96 به خرده فروشا وام دادن 1030، تورم ازشون پس گرفت. سال 96 با دلار 3004 تومان جنس دادن به مشتری، پولشون وقتی برگشت که دلار 8 تومان تا 10 تومان بود. دهه گذشته بدهی بدهکارانی که در سه نسل انباش شده بود شد هیچ. بزرگترین بحران دنیا از دو سه سال دیگه تا 20 سال دیگه بحران بدهیه، و تورم در ایران بدهی بدهکاران رو کرد هیچ. بدهی ها تو ایران ماهیت فیک پیدا کرد. من به نظرم ما یه بحران بانکی داشتیم که به فروپاشی مالی منجر میشد، تورم مانع شد. ببینید سال 96 من از اون مشاوران میگفتم سال 96 تو اگه تورم دی ماه به بعد اتفاق نیفتاده بود، 50% فعالین اقتصادی ایران به خاطر بدهی ورشکست میشد. تورم که همیشه بد نیست. آخه اگه بده که پس چرا جلوش کسی نمیگیره؟ بدهی رو فقط با تورم میشه داد؟ مگه میشه بدهی رو جز با تورم داد؟ 200 تا شرکت هستن تو ایران، سال 96 باید ورشکست میشدن، نشدن. میدونین چرا؟ تورم بدهیشون رو بیارزش کرد. وقت میدونین 200 تا شرکت کیا بودن؟ زیر ساختای ایران رو تهیه میکردن. این 200 تا شرکت نبودن الان برق نبود. شما هرچی اطرافتون نگاه کنید همین 200 تا شرکت هم. اگه بده اینا با تورم بیارزش نشده بود تعطیل میشدن، میشد عراق. علت بحران عراق به نظر بنده این بود که این 200 تا شرکت رو بعد از سقوط صدام نتونستند به اصطلاح مشکلاتشون رو حل کنند. و مهم این نبود که مشکلات چطوری حل بشه، مشکل باید حل میشد. و تو ایران ما با تورم بده اینا رو بیارزش کردیم. آقا ما یه دولت داریم که کار یه نفر رو به چهار نفر داده بود، تورم اومد کاری کرد که حالا حقوق یه نفر رو به چهار نفر میدیم، حل شد مشکل نیروی مازاد دولت. مگه میشد 73/4 نیروی مازاد دولت رو بریزن بیرون؟ نکته بعدی، گفتم که 3 تا اتفاق افتاد تو دهه گذشته. اتفاق دوم، آقا دارایی که دارایی ملت هم از شرکت و مغازه‌دار و خانواده و دارایی، دارایی ریالی که برای کشور ارزآور نباشه، مسکن کارگری و کارمندی هم نباشه، این آهنگ قالب دارایی مردمه. یعنی ما یه مردمی داریم که 90% داراییشون برای کشور ارزآور نیست، مسکن کارگری و کارمندی هم نیست. الان میشه گفتش که این نوع دارایی از چرخه اقتصاد حذف شده. خب خوبه، خوبه که حذف شده. اشتباه کردید، داراییتون رو اینطوری تعیین کردید. مزالک حجم معامله به شدت کاهش پیدا کرده ولی قیمت متناسب کاهش پیدا نکرده. این الگوی تغییر رو خیلی کند کرده. یعنی مرگ تدریجی نه مرگ ناگهانی. خب خیلی هم خوبه. آقا ببینید 90% دارایی مردم ثروت ریالیه که ارز برای کشور نمیاره، مسکن کارگری و کارمندی هم نیست. 90% ثروت مردم اینه. این ثروت الان از چرخه اقتصاد، از چرخه معاملات تقریبا نه تحقیقا حذف شده. این الان 2% سال 96 معامله میشه ولی قیمت متناسب نیومده پایین. خب خیلی خوبه که نیومده پایین. یعنی به جامعه داره فرصت میده تا خودشو تطبیق بده. آقا مرگ تدریجی بهتر از مرگ ناگهانیه. تو این حوزه مرگ تدریجی داره اتفاق میفته. ده سال طول میکشه. خب بکشه. خب خیلی هم خوبه. دوزارشون یواش یواش میفته. اگه یه دفعه یه دفعه میخواست اتفاق میفته خیلی سنگین بود. حالا داراییشونو 2% سال 96 میخرن ولی فکر میکنه میخرن. خب خوبه دیگه، فکر کنه بخرن، در خیال زندگی میکنن. خب مگه خیال بده؟ آخه اگه در خیال پردازی نکنه که به اصطلاح خیلی زندگی سخت میشه. 90% ثروت مردم فیکه، نمیدونن. خب ندونن، خب برای چی بدونن؟ چه کمکی به کشور میکنه؟ به مرور میفهمن. خب بهتره. ببینید این شیوه در کشور ما تغییر تو دورت کند انداخته، خیلی خوبه. ثروت مردم مثل برف داره آب میشه. خب ثروت مردم مثل برف آب نمیشه، اشتباه کردید. این سبک ثروت اندوزی اشتباه بود، اشتباه کردید، اینطوری پس انداز کردید. خارجیان بعدشون نمیاد که پول نفت تو ایران تبدیل بشه به زمین و مسکن. جالبترین اتفاق پیروز توی مشاوره برای من افتاد. فرد اومده میگه ویلام 200 میلیارد تومان در شمال، مشکلش با 10 میلیارد حل میشد، نبود. میگم که 150 بفروش، میگه ادیب اصلا نمیان سراغش. آقا اشتباه کردید رفتید اینقدر ویلا شمال خریدید. حالا باید تونشو بدید. سوم، آقا یه اتفاق دیگه در کشور افتاده. ببینید ارگو خرید کالای مصرفی خانواده‌ای با درآمد کم و متوسط. ما جامعه را اگه به سه دسته تقسیم کنیم، خانواده با درآمد کم، خانواده با درآمد متوسط و بالا، من کم و متوسط رو میگم، و کالای مصرفیشون رو. ارگو خرید کالای مصرفی این دو دسته خانواده در مورد کالای خوردشون، کالای مصرفی خورد. اولا سیستم فروشگاهی بزرگ ایجاد شده، میتونن برن ارزون بخرن، ولی بسیاری نمیخرند. یعنی همچنان میره از همون مغازه سر کوچه‌اش و سوپر سر کوچه‌اش 40% گرونتر میخره. و این تو همه کشور دیده میشه. یعنی یه نوع بیزینسی ما داشتیم در دوره احمد نژاد، مبتنی بود بر فروش اندک و سود بسیار، با 30% سود باید میفروخت. این هنو هست و درسته که فروشگاه بزرگ اومده اینا رو فضا رو از اینا گرفته، ولی اینا هنو آهنگ قالب کشوره. این بده یا خوبه؟ آقا این خوبه، فشار رو به این قش کم میکنه. 80% ایست که مقیاس دارن. این نوع خرید غلط خانواده با درآمد کم و متوسط فشار به اینا کم میکنه. اگه خانواده هایی که از قلت حقوقشون معترضن، 80% وقتاشون هم زن و شوهر رو کله هم بیکارن، وقت میذاشتن تو همین تهران، تو همین شهر خودشون میرفتن از جای ارزون تر میخریدن که امکانش هست، نمیرن بخرن. خب این باعث چی شده؟ این باعث شده که سیستم مغازه‌داری سنتی هنوز داره به حیاتش ادامه میده. در چپ و راست تو تهران نگاه کنید، تو اصفهان نگاه کنید، مغازه های خرد هست. این طول عمر اینا رو چیزی توش نیست ها، یعنی این عاقبت نداره ها، ولی طولانی تر داره میکنه. خب این برای جامعه خوبه. خیلی وحشتناک میشد که خانواده‌های با درآمد کم و متوسط درست خرید میکردن. شما حالتی رو در نظر بگیرید که خانواده‌های با درآمد کم و متوسط درست عمل میکردن، یه 50% مغازه‌دارای کشور و شرکت‌های کوچیک کشور رو تعطیلشون میکردن. شما در نظر بگیرید که 2% واحدهای مسکونی در متراژ اشتباه و جای اشتباه رو هنوز مردم میخرن، نمیخریدن. بدجوری میشد. آقا اصلاحات در کشور افتاده رو دور کند، خیلی هم خوبه. 10 سال هم طول میکشه. جامعه ما ظرفیت این که این اصلاحات بیفته رو دور تندو نداره. بنده به عنوان آدم بانکی میگم این فرمولی که الان بانک ها میتونن 90% کارهایی را که مردم به شعبه مراجعه میکنند و میتونن با همین زیر ساخت انجام بدن، مردم نیان شعبه، برای خودشون کار تراشیدن، خب خوبه. یک دفعه به اینا بگن شما 140,000 تون زیادی، مگه میشه؟ خب همین فرمول خوبه دیگه. پروسه مرگ تدریجی چیز بدی نیست، مثل اون بابک چی بود اسمش، اول انقلاب بود، مال حزب سوسیالیست کارگری بود، رفت تو دانشگاه تهران سخنرانی کرد، گفت من مشکلات کشاورز ایران رو 3 روزه حل میکنم. بابک زهرایی بود انگار، بابا 3 روزه مشکلات کشور کشاورز 3 روزه حل میکنی؟ اینا شعره این حرفا. یه اتفاقی داره در جنبندی این بحث، یه نکته است، یه اتفاقی داره تو تهران تو ایران میفته. گفتیم که در دوره احمدی نژاد، اوجش دوره احمدش، قبلش هم بوده ولی اوجش دوره احمدی نژاد بود، اطرافیای یه سوم اول رودخونا گفتن آب نرسه به 2 سوم بعدی، نذاشتن برسه. خب اینا ول کردن اومدن تهران، اصفهان، شیراز، حالا دارن با پسنداز دوره رونق نفتی زندگی میکنن. خب بکن اینا فقط سپرده دارن و دیگر هیچ، اینقدر با این سپردهشون سپرده تورم با سپرده اینا بازی میکنه تا بازی تموم بشه. تهران داره ریسک کل اقتصادو میخره. همیشه شبون یه دفعه رمزون، 50 سال متوالی شهرستان ها ریسک تهران رو میخریدن، حالا تهران باید ریسک کل کشور رو بخره. خب درسته، اصلا مگه مدل دیگری میتونست ایجاد بشه؟ آقا از رضا شاه تا 1-2 سال پیش اقتصاد ریسک شهرستان ها ریسک تهران رو میخریدن. خب معمولا این پیدا معکوس میشه دیگه، حالا تهران باید ریسک کل کشور رو بخره. این از فشار به بقیه اقتصاد کم میکنه. تهرانی‌ها باید از محل ثروت سه نسلشون ریسک کل اقتصاد رو بخرن و دارن میخرن، و به میزانی که دلار گرون میشه و سپرده های تهرانی‌ها کم ارزش میشه، تهران داره ریسک کل اقتصاد رو میخره. تنها کاری که تهران میتونه انجام بده اینه که ریسک کل اقتصاد رو بخره، و تهران هنوز پتانسیل خرید ریسک داره. اقتصاد ایران تا آخرین سنت و تا آخرین پتانسیل تهران برای خرید ریسک ها دست از سر تهران بر نمی داره. این بازی تهرانه، این بازی ایران نیست، و ما به توازن ریسک نزدیک میشیم. یعنی من بعد ثروت در کشور توزیع متعادل تر میشه، دارایی تهرانی ها رو کمتر میخرن، دارایی شهرستانی ها رو بیشتر میخرن. همیشه شعبون، یه دفعه هم رمزون، و تهران پتانسیل داره. تهران از دوره آقا محمد خان تا حالا پتانسیل داره. ما فقط اینطوری میتونیم ببینید در کشور باید موازنه ریسک برقرار بشه. نمیشه دیگه به شهرستان فشار وارد کرد. دلار گرون بشه، برنده کشاورزان، اونجایی که کشاورز آب هست و بهره وری داره. دلار گرون میشه، برنده استانهای تولیدی کشور، مثل خوزستان، مثل استانهای جنوبی. خب بله، دلار گرون میشه، بازنده تهرانه، 14 میلیون آدم هست، چقدر درآمد ارز دارن؟ هیچی. و اتفاقا اینا چون فهمیدن باید ارز داشته باشن میرن دلار میخرن، ارزا گرونتر میکنن، یعنی ترونو کوچیکتر میکنن. ترونیا با روش خودشون که فهمیدن دلار حرف آخر میزنه و رفتن به این که به اصطلاح دارایشون رو به دلار تبدیل کنن، خب این فشار رو به خودشون بیشتر میکنن. خیاط در کوزه افتاد، برنده این بشارستان. میگم که اقتصاد رو دور کند افتاده، این دور کند با روانشناسی مردم ایران مطابقت بیشتری داره. پس بنابراین آقا خروج از بیزینس، نه قربونت برم، خروج از بیزینس 90% تو نمیتونید از بیزینس خارج بشید، باید وایسید پولایی که تو 70 سال گذشته به دست آوردید رو بدید بعد برید. حالا آقا یه راه حلی که الان ما میخوایم راه حل بفرم بس کنیم، یه راه حلی که الان اقتصاد در پیش گرفته اینه، میگه برای سرمایه گذاریم هیچ سودی حساب نمی کنم، میتونم ادامه بدم. خب باشه ادامه بده، این راه حل خیلی خوبیه. آقا سرمایه گذاریم هیچی، کارخونه میگه من 1500 میلیارد تومان ازای سرمایه گذاریم، این هیچی، خیلی خوب باشه ادامه بده. مگه آلمان غیر از این کرد؟ آلمان تا آلمان کمونیستی، آلمان شرقی در آلمان غربی ادغام شد، خیلی از کارخونه آلمان شرقی اومدن یه دلار قیمت گذاری کردن که برن دفترخونه انتقال بدن. الان 50% بیزنسمن های ایرانی هیچ سودی برای سرمایه گذاری حساب نمی کنن، یعنی میگن یه دلار. خب حتی یه دلار زیاده به تومن میگفتیم بهتر بود، یه تومن. 50% سرمایه گذار ایران اگه بگیم ارزشش یه تومن جواب ده، خب جواب بده، خب خوبه دیگه، بری دوباره کاسبی کنین دیگه. این که بگیم من اینقدر میارزیده خود فریبیه. و من میگم که خیلی از فعالان اقتصاد ایران با همین اولیه مشکلشون حله. میگی که مغازم میارزه 30 میلیارد تومان. خب حالا اگه این 30 میلیارد هیچی در نظر بگیری کاسبی میشه، خب برو بشه برو انجام بده، مغازات همین بنزین نقصگار وینستون هم نمیارزه. تموش. آقا خروج از بیزینس دنبال راه حل از من میگردید، اگر برای سرمایه گذاریتون هیچی سود در نظر نگیرید و کار بشه، خب بشه دیگه، برید. راه حل دوم، یه دی با راه حل اول به جایی نمیرسن، یعنی سود حساب نمیکنه، بازم جواب نمیده، میره وام میگیره که نده. خب میدونی یعنی در واقع چی میشه؟ بانک ها میان ریسک اینا رو میخرن. خب بخرن دیگه، مگه این الگو مگه بده؟ ببینید من دعوت نمیکنم که اینطور بشه، من دارم خبر میدم که اینطوره. من کلان دارم میگم ریسکا چطوری جا به جا میشه. بانک ها میرند به بانک مرکزی میگن اسکناس چاپ کن به ما بده. خب اسکناس چاپ میکنه، بانک مرکزی به شما میده، شما باید برید ریسک این دست از فعالان اقتصادی رو بخرید. حرفا زهرش زیاده ها. آخه برای چی بانک ها باید اجازه داشته باشن که بانک مرکز اسکناس شاپ کنه بهشون بده؟ که چطور شه؟ خب شما برای ریسک وام گیرنده هایی که نمیتونن واماشون رو بدن رو بخرید دیگه، و 70% واماتون تمدیدیه، یعنی نمیتونن بدن. در واقع میدونین تو کشور چه اتفاق افتاد؟ بانک مرکزی اسکناس شاپ کرد، داد به بانک ها، بانک ها رفتن ریسک یه دسته از شرکت ها رو خریدن. نمیتونندم بدن. یه نکته هم بهتون بگم، بانک ها برن شرکت ها رو تا نتونن وام بدن بردارن به مالکیت بانک در بیارن، این الگوی شکست خورده ایه و بانک ها زیر بار این هم نمیرن. یعنی نهایتا بانک ها بر نمیدارن شرکت ها رو، برن بدارن الگوی شکست خورده ایه. عملکرد بانک هم نشون میده که همچی اتفاقی نمیفته. من یادم بانک بودم، شب عید بود، گفتم که تو اسفند بود، گفتم حالا تو اسفندیه یه وقت کسی وام نده، نرید دارایی رو تملک کنید و اینها، و تو اسفندیه این کارو نکنید. بعد گفتن آقا احکام و اینا داریم. گفتم تو اسفند شب عیدیه نرید دارایی مردم. بعد اردیبهشت اومدن گفتن خب آقا بریم. گفتم که ما گفتیم که بر ندارین دیگه، یعنی من یادم نمیاد که بدین، چون بانک ها تا برمی داشتن بلد نمیدن اداره کنن که به بادش توفالش میکردن. یعنی در کشور آقا اسکناس چاپ میکنیم، ریسک شرکت ها رو میخریم. خب پس بیایم به یه عده بدیم که تبدیل به دلار کنن برن کانادا. اما یه اتفاقی هم صبح افتاد، خیلی حال کردم. روز به ها ما این موبایل رو بازش میکردیم، آقا ترامپ که بیاد بخواد پدر ایران رو دره، این ایرانی هایی که تو کانادا بودند و اینا، حالا ظاهرا میخواد بر صادرات از کانادا 25% تعرفه وضع کنن. آخه یه نکته هم در نظر بگیر تو انتخابات امریکا، با نوار شمالی امریکا همه معمولا دموکرات بودن، گفتن دیوار آبی، اینا به دموکرات ها رأی میدادن. تو انتخابات اخیر دیواره شکست، خیلی از ایالت‌های همسایه کانادا به ترامپ رأی دادن. این معنیش این بود که ایالت‌های شمالی کانادا امریکا تو اقتصاد کانادا ادغام شدن. وقتی که اینا به ترامپ رأی دادن و قبلا همیشه به دموکرات‌ها رأی می‌دادن، البته یه سریشون دادن، هنوز یه تعداد به دموکرات‌ها رأی دادن، معنیش این بود که اقتصاد کانادا رقابت‌تر از اقتصاد امریکا شده، اقتصاد ایالت‌ها رو ریخته به هم، اینا به خلاف وضع موجود رأی دادن. حالا معلوم بود که اولین کاری که امریکا باید بکنه اینه که بر واردات از کانادا تعرفه وضع کنه تا این ایالت‌های امریکایی که اقتصادشون در اقتصاد کانادا ادغام شده بتونن نفس بکشن. یعنی یه عده‌ای از این ایرانیای به اصطلاح مقیم کانادا همینطور داشتن ما رو از ترامپ می‌ترسوندن. خب خیاط در کوزه افتاد. آقا 25%، حالا نمیدونم اگه وضع بشه یا نشه، حالا شاید هم برای امتیاز گرفتنه، اگه 25% بر صادرات کانادا به امریکا تعرفه وضع بشه، بسیاری از بیزینس ها تو کانادا تو هوا و از جمله مکزیک. یعنی ببین در واقع یه اتفاق خاصی تو ایران افتاده، اینایی که از بازار دارن اخراج میشن، بانک ها دارن ریسکشون رو میخرن که اخراج نشن. خب چیز بدی نیست که اسکناس چاپ میکنید، که خب اسکناس چاپ بکنید، برین این کسانی که دوچار مشکل شدن خب مشکلشون رو بخرین دیگه. پس به کی بدید؟ بهشون بدین ببرن کانادا؟ ببینید بسر بیزینس ها منطقه، من میخوام که اول شما ساختار فکریتون رو اصلاحش کنید. ببینید اگه به من بگید ریسک اصلی اقتصاد ایران الان چیه، من میگم ریسک اصلی اقتصاد اینایی که تالا گفتم نبود. ریسک اصلی اقتصاد ایران الان اینه که 6 میلیون ایرانی خارج از کشورن و شاید 5.5 میلیون نفرشون به این نتیجه رسیدن که ثروتشون رو ببرن. خب من عقده شخصی ما میگم، اینجا عقده شخصیمه، اینجا خبر نیست. اولا که خب خیلی غیر اخلاقیه. حالا از عقده شخصیم بیرون بیام، 5.5 میلیون تا بخوان ثروتشون رو ببرن، ثروت که طی سه نسل ایجاد شده و طی سه نسل هم گرون شده، خیلی هم توش آبه، یعنی خیلی فیکه، اینا اگه بخوان ببرن که دارن میخوان ببرن، این به نرخ دلار فشار میاره. اینقدر به نرخ دلار فشار میاره که بردن این ثروت غیر اقتصادی بشه. که شده. مسئله اول ایران این بود که تکلیف اینا معلوم کنیم، تکلیف اینا رو دلار معلوم کرد، در حدی قرار گرفت که دیگه نمیتونن ببرن. نکته بعدی، آقا یه نسل ثروتمند ما تو ایران داشتیم، حالا بچه ها اینا دیگه 70% ثروت ایران دست کسانیه که حالا ثروت رو دست بچه. این نسل دوم ثروتمندا میخواستن ثروت والدین، 90%شون بیزنس بلد نیستن، اینا میخواستن ثروت والدین رو به دلار تبدیل کنن ببرن. اینقدر این کار ادامه دادند و به نرخ دلار فشار آوردن که نرخ دلار این شد. این میشه که 70% ثروتمندای کشور بچه هاشون بیان پول رو بردارند و برن، نرخ دلار و تورم جلوشون رو میگیره، نرخ دلار جلوشون رو میگیره و کسی نرخ دلار رو به اینجا نرسوند، خود همین رسوندن و به جایی رسوندن که دیگه نمیشه ببرن. آقا میگن خونه قاضی گردو هست اما حساب کتاب داره، 4 میلیون خارجی در ایران کار کنند، بعد عرض کنم که پولشون آخر ما بفرستن کشورهای دیگه. نرخ اینقدر اینا تو این کار افراد کردن که نرخ دلار در نقطه ایستاد که دیگه اقتصادی نیست پولشون رو ببرن. دسته چهارم هم 80% فعالان اقتصادی نیست که مقیاس دارن، چپ و راست کل داراییشون رو بفروشن دلارش کنن. اینا اینقدر تو این کار افراد کردن که نرخ دلار رو به اینجا رسوندن. من نمیگم که نرخ دلار رو در حدی تعیین کردن که این 4 تا نتونن این 4 تا کارو بکنن، خود این 4 دسته کار به اینجا رسوندن، ولی خروجیش خب به نفع کشور دیگه. این 4 تا حوزه الان توجهش از دست داده به خاطر تورم، به خاطر تورم ناشی از دلار. چرا؟ به خاطر نرخ بالای دلار. شیش میلیون ایرانی خارج از کشور بخوان دمدارایشون رو ببرن، با این نرخ دلار توجیه نداره. اون برمیشه هیچی. نسل دوم ثروتمندا با نگاه تحقیر به بیزنس والده نگاه کردن، بیزنس هم بلد نیستن 90%شون، حالا مهاجرت میکنیم. نه جونم این خبرام نیست. خونه قاضی گردو داره اما حساب و کتاب داره. نرخ ارز نمیذاره.
قوانین
حاکم بر کشور نمیذاره. اولا قوانین چون از محمد علی شاه تالا وضع شده، هر کدوم به نوعی نمیذاره. از محمد علی شاه تالا قوانین هم به میزانی که به اصطلاح مجموعا به نظر من مجموعه قوانین مناطق آزاد چین برای کشور ما کافی بوده. از محمد علی شاه تالا دارن روزی 3 بار، هفته 3 بار، اخیرا هم هفته 2 بار هی قانون وضع میکنه. این قوانین چپن در راست تا لغو هم نشه جاریه دیگه و تازه ساری هم هست. خب این قوانین اینقدر تو در تو شده که به اصطلاح از اینجا رد شی به قانون دیگه میخوری. بوروکراسی اینجا هم بد نیست دا. نه بوروکراسی همیشه بد نیست. چرا این 4 تا نمیتونن فعال بشن؟ چون نرخ دلار بالاست. آیا نرخ دلار میتونست پایین تر تعیین بشه؟ بله. چطوری؟ به نسبت که درآمد دولت کمتر شده، خزیناشو باید کم میکرد. دولت باید کوچیک میشد. دولت به 2 شیوه میتونه کوچیک بشه. خوب دقت کنید اینجا، این قلب مسئله است. این یکی بس اگه خوب فهمیده نشه، به نظر من دولت در ایران فهمیده نشده و چون تو ایران دولت فهمیده نشده، طلا اشتباه ارائه میده. به ببینید دولت به دو شیوه میتونه کوچک بشه. یک داوطلبانه، رئیس قوه مجریه بیاد بگه میخوام از هر 5 تا نیرو 4 تاشون اضافن اخراج. این که همش اراده در دولت ایران نیست. راه دوم یعنی دولت نیاد هزینه‌اش رو متناسب با مقداری که درآمدش کم شده بره هزینه‌هاش رو عرض کنم که کم کنه. خب یه راه دیگه چیه؟ بره از بانک مرکزی بگیر. ببین من خواهش می‌کنم اینجا استقراض دولت از بانک مرکزی اشتباه فهمیده شده و چون استقراض دولت از بانک مرکزی اشتباه فهمیده شده یک تحلیل اشتباه رو مدام میگن و ببینید گفته میشه که دولت کم میاره میره بانک مرکزی اسکناس چاپ میکنه میده به دولت. یعنی چه؟ یعنی این که خوب دقت کنید ها، بانک مرکزی کم میاره از دولت کم میاره میره سراغ بانک مرکزی، بانک مرکزی اسکناس چاپ میکنه میده به دولت، بعد این تورم درست میشه. نه خیلی اینطوری نیست. و به نوعی اینطوری هست، ولی اینکه به نوعی اینطوری هست و به نوعی اینطوری نیست اگه خوب درک نکنیم ماهیت دولت رو نمیفهمیم. ببینید الان خالص طلب دولت از بانک مرکزی، آقا میگن که دولت داره کم میاره از بانک مرکزی میگیره، درسته؟ نه درسته. ولی آخرین عدد رو بهتون بدم، الان دولت 334 همت به بانک مرکزی بدهکاره، 550 همت هم سپرده داره پیش بانک مرکزی. یعنی خالص ارتباط دولت و بانک مرکزی، دولت الان 218 همت از بانک مرکزی طلبکاره. کدوم اسکناس؟ بابا بانک مرکزی اسکناس چاپ نمیکنه به دولت بده بابت چیزی که نداره. این الان خالص دولت 218 همت هم از بانک مرکزی طلب داره. پس بانک مرکزی نرفته اسکناس چاپ کنه به دولت بده، دولت خرج به اصطلاح هزینه‌ای بکنه که پولشو نداره. پس عامل تورم کسری دولت نیست. چرا هست؟ عامل تورم رفتار بانک مرکزی با دولت نیست. چرا هست؟ پس ارتباط چطوری شد؟ خوب خواهش می‌کنم دقت کنید. ببینید دولت از بانک مرکزی طلب داشته و طلب داره، منتها نرخ تسعیر ارز مهم بوده. دولت طلبش رو از بانک مرکزی ریالی میگیره، بدهی بانک مرکزی به دولت دلاریه. قبلا دولت میگفتش که نرخ دلار 4000 تومانه، پس بنابراین اگه میگفتش که من 10 میلیارد دلار از تو طلب دارم، میگفت 10 تا چقدر به من بده؟ 10 تا 4000 تومان، 10 میلیارد 4000 تومان. مدام بانک مرکزی میاد نرخ تسعیر ارز رو افزایش میده، یعنی طلب ریالی دولت از بانک مرکزی بیشتر میشه. بعد دولت میگه پولمو بده بر اساس نرخ تسعیر ارز. بعد در واقع ریالی به شدت طلب دولت زیاد شده، وقت دولت اینو میگیره. ببینید گرفتید نکتهش چطور شد؟ الان نرخ تسعیر ارز چقدره؟ اولا که محرمانه اصلا نمیگن، بنده نتونستم بفهمم که ساعتان وقت گذاشتم نرخ تسعیر ارز چقدره برای سیستم بانکی نه شبکه بانکی. ببین الان نرخ تسعیر ارز رو اعلام کردن برای شبکه بانکی. شبکه بانکی با سیستم بانکی فرق داره. بانک ها رو بهشون میگیم شبکه بانکی، اگه بانک مرکزی هم توش باشه میگیم سیستم بانکی. پس یه نکته رو خواهش می‌کنم عنایت بفرمایید. ما یک نرخ تسعیر ارز داریم برای بانک‌ها، منهای بانک مرکزی. به بانک‌ها، منهای بانک مرکزی میگیم شبکه بانکی. اگه بانک مرکزی هم اضافه کنیم بهش میگیم سیستم بانکی. الان مثلا همین چند روز پیش اعلام کردن که نرخ تسعیر ارز برای شبکه بانکی 45700 تومانه انگار. یعنی شبکه بانکی تا میخواد داراییش رو حساب کنه بیاد 45700 تومان، تا میخواد دارایی ارزش رو یا بدهی ارزش حساب کنه باید با دلار 45700 تومان حساب کنه. خب ولی اعلام نکردن که بانک مرکزی تا میخواد بدهیش رو به دولت محاسبه کنه این نرخ شبکه بانکی یا نرخ بانک مرکزی نیست. اما چون خالص دارایی جاری بانک مرکزی 10 برابر شده تو همین 2-3 سال، معنای دیگه‌اش این کلام اینه که بانک مرکزی بدهیش به دولت داره و سایر اقلام رو بدهیش رو داره با دلارهای 4000 تومان دیگه حساب نمی‌کنه. هی داره دلار احتمالاً الان حدود 40000 تومان. وقت ببینید بانک مرکزی تا میخواد که دولت میگه پولمو بده میاد ریالش رو میگیره با نرخ جدید تسعیر ارز. وقت بانک مرکزی بعد اسکناس چاپ کنه اینا بده، این باعث تورم میشه. به نظر من اقتصاددانه که با آقای پزشکیان در جمعشون حاضر شدن یه نفرشون هم این مفهوم کسر بودجه دولت رو نفهمیده بودن، چون تا حالا یه بار هم نگفتن. خب ولی این تورمی که الان هست، تورم از نوع هزینه است و تورم از نوع هزینه باعث حذف نابهره‌ور میشه. یعنی آقا این تورم داره نابهره‌ور رو تو اقتصاد ایران حذف میکنه. با نظام اداری، نظام اداری ایران دست شرکت‌های بزرگه. شرکت‌های بزرگه که نمیشه بهره‌وریشون رو افزایش داد که به واسطه دولت، که اینا ملعبه دولتن، اینا ملعبه شرکت‌های بزرگن. با نظام اداری نمیشه بهره‌وری تو ایران بالا برد. تنها راه تورم هزینه است. یعنی وضع موجود. و همه توافق دارن تو این مملکت که این راه حل نیست. ما به یک اجماع رسیدیم که این راه حل نیست تو مملکت. و بدون توجه به اینکه چنین اجماعی وجود داره بالاخص بین اقتصاددانامون که تورم راه حل مملکت نیست، تورم وجود داره. پس بنابراین اجازه بدید که خیلی صریح بگم، اگر میخواید بیزنس جدیدی را بندازید همچنان تورم هزینه خواهد بود. اطلاعات حالا را مبنای کار قرار ندید. تورم هزینه یعنی اینکه هزینه‌تون در ماه اضافه میشه ولی به این میزان قیمت محصولتون اضافه نمیشه. با اطلاعات حالا نرا این سرمایه گذاری جدید بکنید. فرض کنید که این تا اطلاع ثانوی ادامه دارد. راه حل مملکت تورمه، چون قدرت دولت دست، قدرت اداری کشور دست شرکت‌های بزرگه و سیاست رو کنار گذاشتن. سیاست در ایران خیلی ضعیف شد. جمله‌ای که خانم مرکل گفت در مورد امریکا به نظر من قابل تأمله. خانم مرکل گفت که الان متحد ترامپ یک سری شرکت هایی هستند با فناوری های بسیار بالا مثل ایلان ماسک. میگه ما قبلا با امریکا که صحبت میکردیم قدرت دست سیاست بود. به نظر میاد که لابی شرکت هایی با فناوری بزرگ مثل ایلان ماسک حرف اول رو میزنن. یعنی قدرت اداری تو امریکا افتاده دست شرکت های بزرگ. و خانم مرکل میگه که همیشه بین سیاست و قدرت شرکت‌های بزرگ توازن بوده و به نظر میاد که در این حوزه این توازن داره به هم میخوره. این توازن تو ایران هم به هم خورده به نفع شرکت‌های بزرگ. سیاست باید بتونه حرف بزنه و جهان به این سمت داره میره که شرکت‌های بزرگ دارن قدرت اداری رو در ایران که به دست گرفتن در دنیا بدن. قوانین تو ایران مال شرکت‌های کوچیکه، مال بقاله. قوانین تو ایران مال اینه که کسی بخواد خونه‌اشو خراب کنه، 4 طبقه 5 طبقه بسازه، مال یه شرکت که میخواد یه برج بسازه نیست. همه قوانین نایده گرفته میشه، پولش هم میدن، صراحتا میگه شهر رو میفروشن. برجا که تو ایران ساختن کدومش اصول شهرسازی رعایت شد؟ جایی که پیک ترافیکی ایجاد میکرد بزرگترین برجا رو ساختن که اخلال میکنه تو نظم شهری، پول گرفتن اجازه دادن. این نظم شهری بوده؟ درست سر پیچای گسلهای ترافیکی تهران اجازه برج دادن که اگه خیابون میخواد بخوره یه خیابون دیگه بخوره. درست نبش اینجا اجازه برج دادن. این اصول شهرسازیه؟ طرح جامعه تهران اینطوری تنظیم شده بوده یا اینکه نه پول گرفتید ندادید؟ روز با این سمینار چندم بود؟
چهارم.
خب منتظر سمینار پنجم باشید تا بعد.